أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. یکی از بحث‌های مقدماتی که در هر بحث فقهی خصوصاً بحث‌های خارج میشه مطرح کرد و شاید باید مطرح کرد، گفتیم که روش پرداختن به موضوعی که در خارج تعیین میشه در بحث خارج. مثلا ما میگیم فقه نکاح داریم، روش دستیابی به فقه نکاح چیست در این درس مثلا؟ خب یکی از بحث‌های زیربنایی این موضوع، اهدافی که ما برای این درس تعریف می‌کنیم می‌تونه باشه. گاهی هدف یا بگیم اصلا درس استاد محوره. استاد محور یعنی استاد خودش میخواد به یک استنباطی برسه و یک اجتهاد خودش رو اعمال کنه و کار استاد بعد از اینکه عمل استنباط یا اجتهاد رو انجام داد او رو عرضه میکنه به دیگران. اگر نقدی دارن نقد میکنن، اگر نقدی هم نداشتن خب بعدم بر اساس اون بحثش فتوا میده. یک بار هدف استاد نیست، هدف پرورش استعدادهای دیگرانه که اینها به اجتهاد برسن. خب اینجاها گاهی استاد باید دیگه از خود گذشتگی نشون بده و اگر یک جایی مطرح کردن نظر یا روش خودش ببینه سخته و موجب زحمت غیر متعارفه برای طلاب، یا الان سطح علمیشون اقتضای این بحث سنگین را نداره، مثل در بعضی بحث‌های اصول مظفر رحمت الله علیه واقعا بعضی بحث‌هاش خیلی سنگینه. بحث خارج مثلا نظر کمپانی آورده و اونجا به سعی میکنه سادش کنه برای اون سطحی که اصول فقه داره درس خونده میشه، خیلی بالاتر از اون سطحه، پیچیدگیش خیلی بالاست. خب این شهید صد سعی کرد این را در حلقات مراعات کنه، متناسب با سطح فراگیر مطلب را از لحاظ عمق و پیچیدگی یا تفصیل مراعات کنه و به همین خاطر سه حلقه در اصول نوشت. در فقه هم همین کار را میشه کرد. یعنی ما یک فقه غیر استدلالی داریم، فقه فتوایی، رساله های عملیه، و یکی از اون نمونه ها را فقه روایی. فقه روایی مثل خود کافی، مثل من لا یحضر الفقیه، مثل کتاب ممن شرایع فقه فتوایی، ولی کتابی مثل تذکره یا مثل منتهى المطلب استدلالیه. فقه استدلالیه، آرا اقوال میاد و دلیل هر رأی میاد، بعد اون دلیل بررسی میشه، بعد فقیه به نتیجه میرسه. خب این کتب هم روش استنباط یاد میده و هم سعی میکنه تمام اقوال مطرح را بیان کنه تا اینکه فقیه دیگه تذکرت الفقها، یعنی فقیه ای را داشته باشه گویا دیگه نیاز به کتاب دیگه ای نداره، به خاطر اینکه تمام اقوال رو آورده و همه ادله رو آورده در اختیار فقیه قرار میده. کار فقیه اعمال نظره. خب باید هدف اون درس را با توجه به سطح طلابی که در اون درس حاضر میشن مراعات کرد. مثلا همین بحث فقه نظام خانواده را ما در سالهای 66 67 95 96 96 96 97 98 99 بسیار متفاوت بوده سطح عرضه مطالب مربوط به نظام خانواده به خاطر اختلاف سطوح طلاب عزیزی که حاضر می شدن در کلاس. طرح مثلا ما در سال گذشته خیلی مفصل تر از سالهای قبل بوده، بحث عمیق‌تر می شد. پس در اینجا باید مشخص کرد که این درس طلب محور یا استاد محور. حالا در جایی هم میشه جمع کرد، هم استاد به اهدافش برسد و هم طلبه. چطور؟ بحث تقسیم میشه، یک بخشی از مراجعات و مطالعات به عهده طلاب اون درس تقسیم میشه و یک بخش رو استاد به عهده میگیره. یه همکاری جدی میشه، یعنی یک پژوهشی ما میخوایم داشته باشیم، استقراء اقوال و ادله و منابع هم متعدد، یکی ریاض را میبینه، یکی مستند الشیعه را میبینه، یکی معتمد الشیعه را میبینه، یکی جواهر را میبینه، یکی حدائق را میبینه و هر کدوم در یکی از این کتابها توجه کامل به اون کتاب و روش اون صاحب کتاب خواهد داشت، هم بر کتاب مسلط میشه و هم یه جنبندی میکنه و در اختیار استاد قرار میده. که البته اینها برای تمرین اجتهاد خیلی خوبه و ما در بحث تخصص فقه خانواده هم از ارشد و سطح 3 یا سطح 4 و دکتری سعی میکردیم که منابع را تقسیم کنیم روی طلاب و مراجعه کنن، مگر اونایی که در می رفتن از این مراجعات دیگه، اون خود اونا بهتر می دونن چقدر ضرر کردن. مبنا بر این بوده که طلبه با منابع یا مراجع استدلالی فقهی ما آشنا بشه، زندگی کنه و یه مرحله یه مرحله بعد الان یک مثلا جواهر رو نگاه میکنه یا حدائق را، در یک مرحله بعد این دوتا رو با هم نگاه میکنه و مقایسه میکنه، روش صاحب جواهر و روش صاحب حدائق را به دست میاره و نقاط اشتراک اختلافشون را هم به دست میاره. خب ما تا کنون که موفق نشدیم هیچ کدوم از اینها را در اینجا در این درس‌های خارج حوزه، به دلیل اینکه زمان کرونا که اکثر طلاب غیر حضوری بودن، الان هم که اکثرا غیر حضوری هم و اینهاییم که حاضر میشن در حد شرکت در بحث و تدوین بحث بیشتر فرصت نمی کنن. من یادمه برای درس فقه تیمم میرفتم خدمت آیت الله سیستانی حفظه الله سال 53، یک ساعت بود کل درس، و یعنی کمتر بود سه ربع ساعت، ولی 10 ساعت کار از من می برد. 10 ساعت مطالعه می کردم برای همون درس و لذا بهره‌وری بنده از اون درس 2 ماه بود، ولی به اندازه 2 سال درسای دیگر شایدم بیشتر. چرا؟ چون کار می کردم و استاد نظر می داد روی کاری که می کردیم و به این ترتیب درسی که پرورش بده طلبه را این درس مطلوبه. یعنی در روش شناسی خارج مهمترین عنصر به حرکت در آمدن خود طلبه خارج خون هست، اون لم کار را از استاد باید به دست بیاره و هدفش روش شناسی باشه و تجربه کنه این روش هایی که به کار میگیره زیر نظر استاد، وقت رشد میکنه و میتونه با استاد کلکل کنه، بحث کنه، نقد کنه، چون در حال رشد علمیه و مطالعه میکنه، با مطالعه پیش میره. این روش کلیه که ما میپسندیم توی بحث ها البته ما حتی در مقاطع پایین تر هم پژوهش محور بودیم و سعی میکردیم به طلاب عزیز پژوهش محوری را نهادینه کنیم در وجود اونها و بیشترین بهره‌وری را از این حضور در کلاس های ما داشته باشم. خب این بحث اول بود که اگر کسی خواهان کار هست، در همین بحثی که ما الان داریم کتاب های خوبی نوشته شده و در سطوح عالی از لحاظ متانت بحث و استدلال و بررسی، مثل خود جواهر، مثل خود کتاب حدائق، حدائق الناظره شیخ یوسف بحرانی، و حالا کتاب های دیگه هست که مختصرتر هستن ولی جمع جورترن اما ملات و فرمایر، مثل ریاض المسائل صاحب ریاض، مثل کشف اللتام، مثل عرضم خدمت شما مستند، مستند شیعه، مثل مجمع الفائده و البرهان مقدس اردبیلی. اینا کتاب های فقه استدلالی هست. مفتاح الکرامه که سعی کرده متن اقبال را بیاره از قدما و به این ترتیب غنیسازی می کرده برای طلبه، گویا کل کتب فقهی در اختیارش می داشت. خب حالا یکی مثل شیخ انصاری که میگن کتاب خیلی کم داشته، به واسطه از دیگران مطلب نقل می کرده که این هم آفت داشته، که مرحوم آیت الله آمیرزا کاظم تبریزی در فقهشون ما می رفتیم سالهای 54 به بعد، می فرمود من 1000 مورد از این محکیهای شیخ بزرگوارمون صاحب شیخ انصاری، 1000 مورد این محکیها رو من رفتم پیدا کردم خلاف اون بوده. چرا؟ چون نقل به واسطه است، فلانی حکایت کرده. خب فلانی حکایت کرده، بعد میرید متن کلام رو میبینید، میبینید که کمی کم و زیاد شده در محکی و یه جایی یک واو یک نقطه پس و پیش بشه، معنا کلن عوض میشه. در اون آیه قرآن فأبوا أن يضيفوهما، اومدن گفتن پول میدیم بهتون، این فأبوا رو بکنید فأتوا، این یه نقطه پایین رو بردارید بذارید بالا، یه نقطه هم کنارش، کاملا معنا ضد اون میشه. خب خودداری کردن از ضیافت این فرض کنید زائرانی که می آمدن از اون محل رد می شدن. فعتاو یعنی نه، کاملا اینها گرامی می داشتن و اینها را تکریم می کردن. خدا کاملا این معنا زد. گاهی اینجوریه، یک کلمه گاهی می رفتیم توی این کتب و نوشته های قدیمی، می دیدید که این نسخه با اون نسخه فرق میکنه، بعد معلوم شد که اینجا رو این نسخه یه مگس نشسته بود، یه نقطه اضافه کرده این جناب مگس و این عوض شده، بعد پاک میشد. این گاهی کم دقتی تا این حده که میبینید دو تا نسخه هست با هم متفاوتن. حالا یکی از اونا تعبیر روان نیست، یعنی جور در نمیاد با صدر و ذیل، ولی علت اون چیه؟ گاهی میگن چی؟ اشتباه نساخ. گاهی هم نه، برکات مگس هاست که میاد و یک کمی اضافه میکنه توی این متن، دستکاری میکنه. خب پس این بحث روش استفاده از بحث خارج برای طلاب مختلف میتونه متفاوت باشه و در این بحث ها، در این فرصت هایی که ما داریم دیگه، چون بحث خارج حوزه دیگه الزام و اجبار اونا در اون معنا نداره، باید طلب خودش خواهان مطالعه و تحقیق باشه. حالا ما در دانشگاه چون اونجا نمره میدادیم تشویق میکردیم، میگفتیم 10 نمره از 20 نمره مال تحقیق، بعدم یه تحقیق حسابی بهشون میدادیم، گاهی 12 نمره میدادیم که طرف احساس کنه کارش با ارزشه و تحقیقهای خوبی به ما میدادن. ما کل تفسیر نمونه را به صورت موضوعی توسط یک دانشکده در تهران تربیت بدنی، کل این تفسیر نمونه را به صورت موضوعی آماده کردیم، پیش برداری کردم و درباره هر موضوع اینا مقاله نوشتم، یعنی یا زمینه مقاله نویسی را فراهم میکردم. خب این بخش اول بود که راجع به روش درس خارج. حالا روش استنباط اون یه بحث دیگریه که برای استنباط حکم یک موضوع یا یک مسئله از کجا باید شروع کرد. بله بعضی ها میگن ما از کجا شروع کنیم، ما بیاییم آخرین تلاشی که فقها داشتن، یعنی اقوالی که نشان دهنده تلاش علمی فقها است، ما این اقوال را ببینیم و ادله هر قول را هم ببینیم و بعد ما بیایم چکار کنیم، انتخاب کنیم. خب این یه مزیت داره که میگه من تا الان حرکت علمی تا اینجا رسیده، من یک گام تأییدی یا یک گام استدراکی یا یک نقد یا یک رأی جدید میتونم به دست بیارم. اما یه آسیبی داره این، اینکه شما ممکنه در چارچوب اقوال این فقها قفل بشه ذهنتون. شما میگه اقوال 5 تاست، این 5 تا قولم من آوردم، قول 6م دیگه ذهن بره زوم کنه رو این 5 قول. بعضی از فقها آقا فقها خودشون دارن استظهار میکنن، یعنی تلاش کردن من چرا فهم اون فقیه را اصل و منبع قرار بدم، من منبع اصلی که قرآن و سنت است او را محور قرار بدم، بعد ببینیم چیه از آب در میاد. میگن شیخ انصاری رحمت الله علیه با همین نگاه آمد آیات روایت نگاه کرد، دید یه فقه جدیدی در میاد، لذا کمی روشش را تغییر داد، گفت خب اقوال فقها را هم ببینیم و سعی کرد از فقها خیلی فاصله نگیره. با این توجه که ممکنه فهم ما، میگن شیخ انصاری یک طلبه‌ای بهش اشکال کرد سریه مود، نفهمیده بود حرف شیخ رو و شیخ شاید توی اون بحث علامه حلی رو نقد میزد. وقتی دید این طلبه حرفش نفهمیده داره اشکال میکنه گریهش گرفت، گریه کرد. چرا؟ گفت شاید منم مثل این طلبه حرف علامه رو خوب نفهمیده باشم و دارم نقدش میکنم. سریع به خودش منتقل شد، این شدت و رعبت اقواز. بعضی میگن علامه آقا متوجه نشده، یکی از اساتید میگفت علامه فکرش جوال بوده، اینجا یه حرف میزده بعد یه حرف دیگه میزده، فکرش در حال تلاطم و حرکت بوده و یه چیز دیگه هم تولید میکرده، اونم در مدح اون بود. حالا این ممکنه در زن باشه این تعبیر، آقا این ثبات رأی نداره، هر ساعت یه چیزی که میگه میتونه محمد باشه میتونه زن باشه. در صورت میگن شیخ انصاری اومد اینجا و این مکاسب مولود این روشه که آیات و روایات را ایشون ملاحظه می کرده
اقوال فقها را هم اگه شهرتی بود مورد توجه قرار میداد که مبادا از این شهرت فاصله بگیره و در یک تنگنا قرار بگیره از لحاظ فقهی. به عبارت دیگر فقهای قدیم ما که عرب هم بودن، بعضیشون اهل زبان بودن، اهل عرف بودن، حالا اونا یه چیزی رو فهمیدن، بعد من میگم خیلی خب من که نفهمیدم، جور دیگه فهمیدم، اون جوری که فهمیدم بر من حجته. میگم ممکنه من در فهمم یا در مقدمات فهمم کوتاهی باشه. یکی از اساتید بزرگوارمون وقتی میخوند متون رو غلط میخوند، بعد برای اینکه کسی ازش ایراد نگیره میفهمود من مقلد علی محمد باب هستم توی صرف و نحو. یعنی خیلی مهم نیست، مهم این که مطلب رو من فهمیدم، حالا غلط خوندم اون که مشکل نیست. گاهی در مقدمات کوتاهی میشه، نقل میکنن که از مواردی که حالا مربوط به آیت الله خویی هست، تا مدتی ایشان بر طبق این یستحب و تحریک الحاجب در کجا؟ در حمام. وقتی که وارده، قبلا چی بود در حمام ها؟ مثل استخرای الان خزانه آب داشتیم یا خزینه یا خزانه. وقتی میری برای غسل یستحب و تحریک الحاجب، خب کلمه حاجب یه معناش یعنی این ابروه. ایشون برش سوال بود برای چی من ابرو خودم حرکت بدم، چرا مستحب؟ یه جایی به مناسبتی متوجه شد حاجب یعنی مانع، این انگشتر الان ممکنه مانع نفوذ آب به بشره زیر این انگشتره، این حرکت که بدی مطمئن میشه آب رفته. این معنا قابل قبول مفهومه، یستحب و تحرک مانع این که روی بدن هست شما این حرکت بده تا مطمئن میشه آب رفته روی کل بشره شما رسید. پس اینجا یه مشکل چی بود در فهم؟ اینکه کلمه حاجب را یه معنا براش در نظر گرفته بود، معنای دیگه تو ذهنش نیومده بود. به همین خاطر لغت شناسی و فقه اللغه برای بعضی فقها میگن یکی از مسائل مهمه در استنباط، هم لغت شناس باشی و هم فقه لغت، یعنی بفهمی فرق مثلا جمل با بعیر دوتاشون یعنی شطوره، ولی چه فرقی دارن با هم؟ اینها رو باید فرقشون رو بدونه. والحمیر و البغال و کمیل ترکبو و الجمال فلان حتی یلی جمل و فی سم الخیار. جمل اینجا به معنای دیگه است اصلا. خب یعنی چجوری میگه این شطوره بره توی لای درز اون سوزنی که نخ میخوان ازش وارد کنن؟ چه تشبیهه؟ خب این جمل غیر از اون جمله. پس فقه اللغه، فقه القرآن یا فقه لغت القرآن، اینا چیزهای مهمیه. خب اگه شما رفتید سراغ اقوال فقها از اینا محروم میشید. چرا؟ اقوال فقها گاهی به این چیزا نگاه نمی کنه. که حتی یکی از اشکالاتی که یکی گرفته بود، شاید از آیت الله مشکینی هم نقل میکنن، دارم نشون، کسی فقه ما را مراجعه کنه اصلا هیچ نیازی به قرآن نداره، اصلا به هیچ آیه مرور نمیکنه، نیاز به قرآن نداره، در حالی که اصل فقه ما از قرآنه. چرا؟ چون در اقوال فقها استدلال رفته بیشتر رو احادیث، کمتر به قرآن توجه شده. به همین خاطر بعضی اومدن این روش را گفتن ما حرف فقها روی سرمون، ما محترمه برای ما، ولی ما بیاییم خودمون اول استنباط کنیم این قرآن که اصل تشریعه، بعد روایات که مفسر قرآن هستن اینا رو ما ببینیم بررسی کنیم چی از اینا در میاد. بعد بریم فقها ببینیم چرا از این مسیر فاصله گرفتن، اگر فاصله گرفتن، اگر فتوای خاص دادن، آیا اجماعی اونجا هست، آیا یک شهرت خاصی هست، آیا یک حدیث غیر مشهوری هست که این باعث احتیاط شده برای اینها و دست به عصا را رفتن. بنابراین این هم روش دیگر میشه که حالا ما بر اساس اون سه تا مرحله برای استنباط یا اجتهاد قائل شدیم، اجتهاد استظهاری، اجتهاد استنباطی، اجتهاد استنتاقی. بر اساس این سه سطح از اجتهاد پیشنهادهای ما برای رسیدن به فقه القرآن و فقه حدیث و فقه اهل بیت علیهم السلام و حتی روش آموزش هم متفاوت میتونه باشه. در فقه استظهاری بیشتر ما میریم سراغ قرآن و حدیث، در فقه استنباطی میریم ببینیم فقها چه کردن، چگونه استنباط کردن اضافه بر قرآن و حدیث. در فقه استنتاقی دیگه این یک دنیای جدیدی خواهد به روی ما باز کرد و در کلیه مسائل مستحدثه ما وارد عرصه جدید نوع آوری یا بگیم نظریه شناسی و نظام شناسی میشیم که یک کار بسیار بسیار فراگیر گسترده و بسیار میتونه احتیاج به سخت کوشی داره، چون احاطه به همه منابع و همه گرایش ها و توجه به همه مبانی و توجه به یک موضوع شناسی عمیق داره که معمولا وقت گیر هم هست. که یه چیزی مثل اقتصاد اونا از قلم شهید صدر متولد بشه و یک نظام اقتصادی با یک نظریه اقتصادی بسیار متین و قابل توجه به دست بیاد و در اختیار حوزه علمیه قرار بگیره. خب پس ما روی روش آموزش در سطح بحث خارج باید روش رو تعیین کنیم برای خودمون و بر اساس اون روش به چه منابع ما نیاز داریم این مشخص‌تر میشه و با منابع چگونه تعامل کنیم این هم خودش قصه مفصلی داره و تشویق ما این است که ما هرچه بیشتر به منابع موجود فقهای خودمون بتونیم مراجعه کنیم و با اونها کار کنیم و مأنوس بشیم خیلی متین‌تر میتونیم در مسیر اجتهاد حرکت کنیم. این توصیه اصلی که حالا ما امروز در نظر گرفته بودیم بحث دیروزی که در اقسام نکاح داشتیم و ناظر به تقسیمات فقها بود، امروز احادیثی که در این زمینه وجود داره چند حدیث و با هم حدیث ها متفاوتن اما از اون تقسیمی که فقها کرده بودن فراتر نمیرن، اما خود اون حدیث خیلی جا داره که خونده بشه، معنا بشه و ما با حدیث انس بگیریم، همینطور که با آیات قرآن باید انس بگیریم. و یعنی یکی از چیزهایی که ما روش تأکید داریم اضافه بر آشنایی با زبان قرآن، انس با آیات قرآن شاید بتواند ما را بهتر به مقاصد قرآن برساند. خود این انس، مأنوس بودن و غریب نبودن قرآن برای ما یک غریبه نباشه، مورد انس ما قرار بگیره. و روایت هم داریم که قرآن مونس انسان میتونه باشه و این انس گرفتن با قرآن میتواند الهام بخش انسان باشه، که شاید تأکید در روایات بر تلاوت قرآن و انس گرفتن با قرآن میتونه یکی از اون عناصر تأثیرگذار در فهم بهتر قرآن باشه. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.